جامع علمی میشه. درسته؟
بله.
و نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی و از کجا این منابع در میاد؟ منابع موثق مربوط به پدافند هوایی سپاه و تجمیعی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران هست که تو این مدت به دست اومده.
بله. خب وقتی از هواگرد صحبت میکنیم دقیقاً چه طیفی از تجهیزات رو شامل میشه؟ آیا این آمار صرفاً جنگنده ها و هواپیماهای رزمی رو در بر میگیره یا
نه؟ عرض کردم خدمتتون هم هواپیماهای یعنی جنگنده های رزمی، جنگنده های جاسوسی و پهپادها با انواع مختلف خودش،
پهپاد رزمی، بالگرد ها و سایر
پرنده، بالگرد ها همه رو شامل میشه. این هواگرد دیگه هر چیزی رو هوا هست رو شاملش میشه. چه بالگرد ها باشه، چه سوخت رسان ها باشه، همین رو شامل میشه.
بله. خب از منظر تحلیل نظامی تفاوت میان در واقع انهدام قطعی، آسیب دیدگی، سقوط بر اثر حالا نقص فنی و مواردی که صرفا ادعای سرنگونی اونها مطرح میشه چجوریه؟ این در واقع تحلیل رو برای ما داشته باشید که از منظر نظامی چه تحلیلی در این حوزه وجود داره.
ببینید منظور از این 200 هواگرد اون که آماری که داده شده هواگردهایی که دیگه از رده خارج شدن، یعنی یا کلا منهدم شدن یا از رده خارج شدن، حالا یه قطعاتیش مونده باشه شاید استفاده کنن برای نوع هواگرد دیگه. منظور هواگرد یه سری هواگرد هستن ممکنه یه آسیبی در حد اینکه آیا خراشی برداشته باشه، یه قطعه ایش آسیب دیده باشه، اینا رو شامل نمیشه. به لحاظ نظامی منظور از این 200 هواگرد هواگرد هاییست که از رده دیگه خارج شدن و یه جور بگم خدمتون آمار فوق‌العاده است برای پدافند جمهوری اسلامی ایران در مقابل ابرقدرت نظامی دنیا، به خصوص به لحاظ هوایی. شما این نکته رو که عرض کنم خدمتون، یعنی تو محاسبات نظامی که در بیاد آمار هزینه‌ای که ما کردیم برای ساقط کردن اونا و میزان سرمایه‌ای که طرف مقابل تو این از دست داده، یعنی 1 به 100، یه جایی 1 به 200، 1 به 1000 و آمار دقیقش ما در نیاوردیم ولی و اعلام نشده بخوایم بگیم که چقدر هزینه کردیم برای ساقط کردن این هواگردها و دشمن چه سرمایه بزرگی رو از دست داده، مثلا موشک های یا مثلا پهپاد های چند هزار دلاری رو طرف مقابل، میلیون دلاری رو از دست میده در مقابل یه مثلا موشک 1000 دلاری ما، یا خود پهپاد هایی که از طرف ما آسیب زدن. خیلی از هواگرد های دشمن رو زمین آسیب خورده، یعنی ما موشک زدیم توی مکان استقرار این هواپیما، مثلا تو اردن زدیم، پایگاه هواییشو زدیم، توی قطر زدیم، تو خود عربستان تعداد سوختگان آسیب دیدن. با کمترین هزینه بیشترین تلفات ممکن رو به قدرت هوایی دشمن وارد کردیم. بله. اونم از جایی وارد کردیم که همه توی رسانه‌ها، اندیشکده‌ها، تحلیلگران اون حوزه رو نقطه ضعف ما میدونست، یعنی ما تو جنگ 12 روزه به خصوص بزرگترین نقطه ضعف جمهوری اسلامی ایران حوزه پدافندش بود که مطرح شد و چه شاهکاری کردند نظامیان ما، فرماندهان ما در فاصله کمتر از 9 ماه اومدن پدافند رو چنان ارتقا دادن که این ضعف رو تبدیل به یک نقطه قوت کرد برای ما که میای در مقابله ابرقدرت 200 هواگردش رو از رده خارج میکنه.
بله. پس در واقع ما وقتی صحبت از 200 هواگرد میکنیم یک معنایی هم از نظر حجم عملیات هوایی و میزان خسارت وارد شده به طرف مقابل هم داره، درسته؟
دقیقا.
و در واقع صرف تعداد هواگردهای ساقط شده میتونه معیار مناسبی باشه برای ارزیابی موفقیت پدافندی کشور، درسته؟
بله، دقیقا.
خب، اما برامون بیشتر بفرمایید که خب از منظر راهبردی اگه بخش قابل توجهی از توان هوایی یعنی هوایی مهاجم از دست رفته باشه، این مسئله چه تأثیری بر محاسبات نظامی و تصمیم گیری سیاسی طرف مقابل خواهد گذاشت؟
درست. ببینید محاسبات طرف مقابل رو دو جور میشه تحلیل کرد. یه موقع هست طرف مقابل بر اساس واقعیت‌های میدانی محاسبه میکنه، خب هزینه ها رو میبینه و اخطار میده و دست به چنین غلطی نخواهد زد. یعنی دقیقاً اون 12 ژنرال آمریکایی که توسط این وزیر دفاع آمریکا در طول جنگ 40 روزه خاطرتون باشه برداشته شدن، برکنار شدن، اونا محاسباتشون بر اساس همین بود که اعتراض میکردن به تداوم جنگ با ایران که همشون برکنار شدن. یعنی 12 ژنرال ارشد نظامی چه زمینی بود، تو نیرو دریاییشون بود، تو نیرو هواییشون بود، توی سایبریشون بود، توی جنگ با تروریسمشون بود، همه اینا بود، از همه رده ساختار نیروی مسلح ایالات متحده آمریکا فرمانده و ژنرال ارشد بود که برکنار شد، دقیقاً به خاطر همین محاسبات دقیقی که داشتن، برآورد دقیق از میدان داشتن و خساراتی که بر اونها وارد شده بود، چه از طریق توانمندی موشکی ما، چه حوزه پروازی ما، چه حوزه قایق‌های تندرو ما، یه سری آسیب به طرف مقابل می‌زد. این واقعیت‌های میدانی رو اما یه نوع دیگه محاسبه داریم، محاسبه ترامپیه بهش بگیم، محاسبه به قول خودشون مرد دیوانه، محاسبه یک رئیس جمهور احمقی که افسارش دست یک جنایتکاری به نام نتانیاهوه. اون این آمارا میبینی شاید در نظر نگیره تو محاسبات خودش، میگه باش حالا از اینه کردیم ادامه میدیم به با یعنی طرف مقابلی باش مواجهی اصلا توهم داره، توهم پیروزی میزنه. امروز یه توییت زده که مثلا تنگی هرمز رو مثلا مال ماست،
دیگه توییتاش هم بی اثر شده دیگه،
میدونی جامعه بین‌المللی هم دیگه فهمیده. یه زمانی خاطرتون باشه یک سال پیش وقتی یه توییت میزد اثرات ویرانگری رو حوزه‌های بازارهای مالی داد، یا مثلا نفت بالا میشد، پایین طلا جابجا میشد، ولی الان دیگه بی‌خاصیت شده. این خودش اثر جنگی که با ایران داشت، یعنی هر بار بهش وعده دادی، مثلا وعده میداد که بله با ایران توافق کردیم، با ایران میخوایم بجنگیم، ایران تسلیم شد، عمان این کارو باش کرد، تمام حرفاش یه جورایی باد هوا شده توی افکار عمومی، توی رسانه‌های بین‌المللی، توی دیدگاه کارشناسان. اینطور آدمو دیگه تو آنالیز و محاسبات دقیق نمیشه ارزیابیش کرد. بگیم آقا تو اینقدر تسلیم دادی پس دیگه بده مر سر جا، دیگه جلو نمیاد. خب
بله.
به خاطر همین با شخصیتی که ما از این طرف میبینیم و اطرافیان و حلقهی که به حال حلقه اپستین بگیم بهش دورورش هستن، اینا دیگه محاسبات عقلانی رو بر نمیتابند.
بله.
و به خاطر همین هر امکانی وجود داره، یعنی شما سناریوی مختلف پیش روی طرفین هست، ممکنه بره تو فاز این که بگه من دریام کمتر آسیب دیده، بره تو فاز این که از تروریستا و تجزیه طلب‌های زمینی بخواد استفاده کنه، همه. ولی اینو داشته باشید توی دوران آتش‌بس سعودی، حالا آتش‌بس که نه، حالا اسمن بعد جنگ 40 روزه، تنش‌هایی که ما داشتیم کمترین حضور قدرت هواییش در آسمان ایران رو ملاحظه میکنه.
بله.
تهش بیان یه کیلومترهایی بیان توی جنوب کشور، وارد سرزمین به اون معنا دیگه نشدن. حتی آخرین برخوردهایی که ما با هم دیگه داشتیم، میومدن از آسمان عراق استفاده میکنه، مثل روزای اول جنگ 40 روزه نیست. به خاطر همین میگم حتی مرد دیوانه و احمقی مثل ترامپ هم تو محاسباتش دیگه حداقل نیرو هواییش رو سعی میکنه با احتیاط بیشتری ازش استفاده کنه، نهایتش بیاد پشتیبان ناوهاش باشه، پشتیبان اون جنگ زمینی باشه که مد نظرش هست برای آینده این کار انجام.
بله. ببینید نکته‌ای که اشاره کردید خیلی خب قابل تأمله، از این جهت که این مردک دلقک دیوانه همین ترامپ، خب میدونین از توییتاش گرفته تا ادعاهای واهی توهماتی که داره دیگه برای همه محرز شده. خب وقتی میاد خب ممکنه در خصوص همین آمارهایی که شما گفتید بیاد جنگ روایت ها رو همین جوری پرتنشش بکنه، مثلا آمارهای علکی از خودش بده، غیر ممکن، آمارهای عجیب غریب. در این قصه افکار عمومی و رسانه ها چجوری میتونن میان روایت جنگ و واقعیت قابل اثبات تفکیک ایجاد بکنند؟
ببینید یه طرف مقابل خب ترامپ و دارو دستش هستن که روایت هایی رو مطرح میکنن. روزای اول خیلی معتبر بود براشون، یعنی دنیا بهش اعتماد میکرد به حرفاش. اما رفته به رفته روایت های متضاد بیرون اومد. یه بخشش خب خداییش نخواهیم زیادم تعریف کنی، رسانه های خودمون، رسانه های برون مرزیمون خیلی زحمت کشیدن تو این حوزه. سفارت خونه هامون با اون کلیپ ها و نماهنگایی که درست میکردن خیلی تأثیر داشته. رسانه های منطقه‌ای توی لبنان، توی حتی قطر بخشی از واقعیت ها رو مطرح کردند. رسانه های روسی هست، رسانه های چینی، مثلا توی دو سه هفته اخیر برای اولین بار مثلا کارشناسان چینی معمولا این کار رو نمی کنن، بیان مثلا آمریکا رو مسخره کنن، ترامپ رو مسخره کنن. برخی کارشناسان چینی میان همه دست به دست هم دادن، رسانه های اروپایی هم هستن. اما به نظر من بیشترین ضربه رو به ترامپ رسانه‌های خود آمریکایی زدن، یعنی مخالفانش، هم دموکرات‌ها هم برخی رسانه‌های نزدیک به خودش، حتی فاکس نیوز که مثلا فکر نمی‌کردن مثلا بیاد باش درگیر شد. سی ان ان که اصلا مدام این کارو باش می‌کنه. رسانه‌های ضد ترامپ هم در آمریکا و خود دموکرات‌ها کار نده، اونا هم دشمن ما هستن، اونا هم به خون ما تشنه هستن. ولی خود جنگ قدرت دارن دیگه، جنگ قدرتی که توی آمریکا هست بسیار علنی‌تر از قبل. یه زمان مثلا به عراق، به افغانستان، به هر جایی که حمله می‌کردن دستشون پر بود، کسی رو نقد نمی‌کرد. نهایتاً یه گروه‌های محدود ضد جنگی می‌اومدن، دو تا اعتراض می‌کردن و جمع می‌شد. خب بعد اینجا هم دعوای قدرت دارن، هم تو جنگ می‌بینن، یعنی مخالفانش واقعیت‌ها رو دارن می‌بینن، نصب می‌کنن. ضرباتی که به آمریکا وارد شده، هیمنه دریاییش، هیمنه هواییش آسیب دیده، کشوری که اومده مثلا جلوی هسته‌ای شدن ما رو بگیره، الان تمام هموقمش شده مثلا تنگه هرمز، هر روز داره فک میزنه که من مثلا میخوام تنگه هرمز رو باز کنم. خب اینو جریان مخالفش داره هم میبینه، به امنیت ملیش داره آسیب میخوره با اقدامات این احمق، هم برای بقای خودش و بازگشتش به قدرت داره واقعه یک روایت های واقعی از جنگ رو داره رسانه های آمریکایی هم مطرح میکنن. شما هفته ای نیست که ترامپ با یه خبرنگار درگیر نشه.
بله.
امروز با یه خانم دیگه مثلا فکر کنم خبرنگار فاکس نیوز با درگیر شد، حتی توییت در کاخ سفید علیه اینکه تو بچه هات فردا روزی تو رو ننگبار باز میکنن. هفته ای نیست با یه خبرنگار درگیر نشه، با یک شبکه رسانه ای توی آمریکا درگیر نشه. اونها هم به این مسئله خیلی کمک کردن، به بی‌اعتباری روایت هایی که آمریکا و صهیونیست ها سعی میکنن مطرح کنن.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر نوری عزیز، امیدوارم تندرست باشی. خیلی استفاده کردیم، به امید روزهای بهتر و تا سلامی دیگر. خدا حافظ.
خدا
حافظ. یعنی باشی.
من روزی بیا در این چمن مثل بهار، جان من روزی بیا در این چمن مثل بهار، از رخت با جلوه ای در باغ دلها گل بکار، از رخت با جلوه ای در باغ دلها گل بکار. دیده در راحت نهم دور دام بارانت کنم، چهره ی زیبا نما تا جان به قربانت
درود بر شما هموطنان عزیزم. ساعت 16:17 صدای اندیشه ها شبکه رادیوی گفتگو رو میشنوید. با افتخار روی موج گفتگو رو زنده تقدیم شما میکنیم تا ساعت 22:10 شب. گفتگوهای مختلف رو با حضور مهمانان بسیار عزیز تقدیم شما کردیم، امیدوارم مورد رضایت شما واقع بشه و در ادامه هم فرصت همراهی داشته باشید. آقای مهدی حاجی‌بند کارشناس بورس در این لحظه با ما هستند. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
آقای اسدی عزیز، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خودتون، شنوندگان عزیز، وقت همگی بخیر باشه.
خیلی ممنونم. آقای حاجی‌بند، رکورد جدید بورس در مرز 5,900,000 واحد، جزئیاتش با شما، بفرمایید.
بله، خب همونطور که شما فرمودید، بازار سرمایه ما رکوردشکنی‌های پی‌پی رو این روزها داره انجام میده. دیروز به مرز 5,900,000 واحد در حالی رسید که تا به الان ما این ارتفاع رو تقریبا در 60 سال اخیر برای شاخص بورس به دست نیاورده بودیم. امروز
بی سابقه بود.
بله بله آقای اسدی، امروز این ارتفاع تقریبا محکم شد زیر پای بازار سرمایه و شاخص بورس. شاخص تقریبا بله 50,000 واحد دیگه امروز رشد کرد، اومد در میانه ارتفاع 5,950,000 واحد قرار گرفت. و البته میدونیم که از 27 اردیبهشت امسال که بازار سرمایه ما دوباره معاملات 60 در گرفت و شاخص اون موقع 3,700,000 واحد بود، تا به الان به هر حال 2,000,000 واحد شاخص بورس ما افزایش پیدا کرده، تقریبا 2,200,000 واحد، و تقریبا داره به یه مرز روانی عددی میرسه که اون 6,000,000 واحد هست. همه اون میدونیم به هر حال تو بازار سرمایه اعداد نقش مهمی دارن، به ویژه اعداد روند که میتونه 6,000,000 واحد باشه. و از غذا امروز هم ما دیدیم در ابتدای معاملات پنداشتا بر این بود که شاخص بورس خیلی محکم بیاد این ارتفاع به دست بیاره، ارتفاع 6,000,000 واحد رو، ولی خب بالاخره عرض کردم عدد روانی روندی هستش که در ابتدای معاملات خیلی عرضه‌ها شدت گرفت، حتی شاخص بورس منفی بود، ولی رفته رفته تقاضا بهتر شد، معاملات بهتر شد و در نهایت دیدیم که شاخص بورس با رشد تقریبا 5,000 واحدی خودش رو به میانه ارتفاع 5,900,000 واحد که همون 5,950,000 واحد رسوند. نکته مهم در مورد بازار سرمایه اینه که امروز هم یکی از بهترین روزهای تاریخ بازار سرمایه به لحاظ حجم ارزش معاملات بود. 124 میلیارد سهم حق تقدم امروز در بازار سرمایه معامله شد که میگم یکی از بهترین روزها به لحاظ حجم ارزش معاملات بود. اما اگه بخوام یه پیش‌بینی کنیم از اینکه بله وضعیت بازار سرمایه و اثری که داشت، درسته که تقریبا ما یه هفته خوب برای بازار سرمایه پشت سر گذاشتیم، شاخص هر روز خودش رو ترمیم کرد. تقریبا از ابتدای هفته تا الان هر روز شاخص بازار سرمایه ما مثبت بوده، برای سومین و چهارمین هفته پیاپی هست که شاخص بورس ما مثبت است. عرض کردم به مرز روانی 6 میلیون واحد رسیده، فردا میتونه براش خیلی مهم باشه آیا میتونه این مرز رو بشکونه و به اعداد بالاتر برسه یا نه، که پیش بینی ما اینه که یه مقدار اصلاح استراتژی توی ارتفاع کنه. اتفاقا بدم نیست به دلیل اینکه اصلاح بازار سرمایه میشه که سهام یه مقدار دست به دست میشه بین اهالی بازار سرمایه، ولی اون چیزی که فعلا بازار سرمایه رو یه مقدار امیدوار میکنه برای اینکه این شرایط متعادل و مثبتش ادامه دار باشه کوتاه چند دلیله.
بله.
دلایل بیرونی، دلایل داخلی. دلایل بیرونی ریسک‌های ژئوپلیتیک و جنگ و از این موضوعاتی که فعلا خودشو خیلی پررنگ نیست و یه مقدار وزنش در تصمیم‌گیری‌های بازار سرمایه کمتر شده، یه نکته. از طرف دیگه در بازارهای دیگه مثل طلا و ارز و این بازارها فعلا سود غالبی متوجه سهامداران و سرمایه‌گذاران نیست و بنابراین نقدینگی خیلی میلی نداره به سمت اون بازارها بره. فعلا در بازار سرمایه موندگار هست و ما حالا فعلا یه ثباتی رو داریم در ارتفاع تقریبا 190 هزار تومان برای دلار می‌بینیم.
عجب.
بله، که بازار طلا هم به هر حال تحت تاثیر این موضوع است. بنابراین
الان طلا هم رشد خوبی داشته دیگه.
آره، تقریبا 19 میلیون تومان در هر گرمی که پیشتر هم تا ارتفاع تقریبا 21 میلیون تومان در هر گرم هم رفته بود. بنابراین نوسانات بازار طلا ارز انقدی نیست که مثلا بخواد نقدینگی رو از سمت بازار سرمایه به سمت خودش ببره. ولی اگه بخوایم در مورد خود داخل بازار هم بگیم که آیا در داخل داره اتفاقاتی میفته که یه مقدار نقدینگی فعلا تو این بازار بمونه یا این شرایط بشه، بله. مثلا ما داریم میبینیم که غالب روزها بازار مثبت، بیشتر نمادها مثبتن. از همه مهمتر ورود پول حقیقی رو به سمت بازار سرمایه داشتیم. در دو روز گذشته چیزی نزدیک و اگر اشتباه نکنم 7-8 هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه وارد شده. و مجموع ورود خروجی ها فعلا مثبت است. ما هر موقع ببینیم که کلیت بازار خوبه، ورود نقدینگی هم به بازار داره اتفاق میفته، میگیم که فعلا ریسکی در بازار سرمایه برای اینکه دوباره نزولی داشته نداره. از طرف دیگه حجم و ارزش بالای معاملات هم آقای اثری از
بله.
دیده که فعلا موندگار نقدینگی توی این بازار، به دلیل اینکه منفی های امروز سوی بازار سرمایه برخی گفتن که فرصت خرید رفتن تو اون منفی ها خریداری کردن. حالا یه نکته هم خیلی مهم مثل
حتما
این آب و تابی که الان ما داریم در مورد سرمایه صحبت میکنیم، سبز نگران نباش، مرز روانی میشکونه هیجانی نکنه کسی رو تو همین بازار مثبت. برخی از نمادها منفی
هستن، میخواستم بپرسم. آره
خب، آره، تو روزهای خیلی خوب بازار سرمایه که رکورد میشکونه و خلاصه میرکس یادگاری با عددهای جدید میگیره، هم برخی از نمادها منفی، هم برخی ها دارن ضرر میکنن. بازار تخصصی اگه کسی میاد از ابزارهای مختلف استفاده کنه، تبری از سهام تشکیل بده، خدمتتون عرض شود که مسائل بنیادی رو ببینه، صبور بشه و خیلی موضوعات دیگر رو در نظر بگیره. نگن که آقا ما داشتیم رادیو رو میشنیدیم، انقدر با ابو تاب صحبت کردن رفتیم خریدیم، آقا زیان دیدیم.
درسته. آقای حاجی وند، شما خیلی شفاف و در واقع عالی توضیح میدید، ازتون ممنونم. ببینید، این نکته که اشاره کردید، این سوال پیش اومد که مثلا رکورد بورس در مرز 5,900,000 که اشاره کردید در 60 سال اخیر بی سابقه بوده، برای شما به عنوان یک کارشناس غیر منتظره بوده یا نه انتظارش می رفت؟
والا به نظر میسی که بازار سرمایه رکوردهای بیشتر از این هم بتونه در آینده نزدیک بشکونه، ولی اینکه کی به چه دلیلی بخواد بشکونه خیلی مهمه. ولی حقیقتش رو بخواید، نه تنها ما بلکه غالب فعالای بازار سرمایه فکر نمی‌کردن که در بعد از جنگ 40 روزه که بازار باز میشه ما اینقدر رونق رو در روز ببینیم. نه، خیلی پیش بینی این موضوع رو نمی‌کردن، ولی برای خود ما هم یه مقدار جالب انگیزه دیگه.
بله، جالب انگیزه.
بله.
بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم. اگه نکته‌ای هست مثل همیشه راهکار تخصصی شما رو بدانیم و به عنوان جمع‌بندی در خدمتتون باشیم.
خواهش می‌کنم. آقای اسدی، ما هممون دعا کنیم.
بله.
دوستمون همیشه سبز باشه به یه دلیل. رونق اقتصادی باشه، تولیدمون خوب باشه و تأثیر بذاره تو بورسمون ان شاءالله.
الهی آمین. خیلی ممنونم آقای مهدی حاجی وند، کارشناس بورس. تندرست باشید و درخشان و خدا حافظ.
ممنون، خدا نگهدار.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب بود.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تا تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها.
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما
سامانی روایت ها.
سامانی روایت ها.
صدای ماندگار مردم.
ماندگار مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از هشتونی دیشب تا الان تعریف میکنید.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمایه
روایت ها نقطه ای آر
مراجعه نمایید.
روایت ها. روایت ها. ثبت ماندگار حقیقت.
صدای اندیشه ها با شما شنیدنی تر میشه. ساعت 16:25 هست و ما هم از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. دقایقمون با شما رنگ خوشبختی میگیره. خیلی ساده و صمیمانه خدمتتون میگم که حضورتون همیشه پرمهر بوده و امواج مهربونیتون رو از طریق 30,000 10,35 به قلبهای مشتاق ما میرسونید. ما هم کلی کیف میکنیم، قوت قلب میگیریم، رمق و قوت و قدرت بیشتری پیدا میکنیم تا برنامه ها رو تقدیمتون بکنیم. روی موج گفتگو هم برنامه زنده ای هست که تا ساعت 22 با شما هم نفس و همراه و هم قدمه.
دریا دریا اومدم تنها تا که بشنوی تو درد و دلامو. دریا دریا این حالم و دریا جز تو کی میدونه من کجامو. دریا 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 من با تموم دردا آرزو میکنم کاشکی دوباره فردا عشقمو ببین کنار موجامو. دریا 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 من با تموم دردا آرزو می کنم کشکی دوبار فردا عشقم رو ببینم کنار موجا. آرومم کن آخه بی تا به دلم لب ساحل شبا می خواب دلم. دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده کاش بدونم اون کجا رفته. حالا موندم با همه خاطره ها غیر عکساش دیگه چی مونده برام. دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده کاش بدونم اون کجا رفته. دریا دریا من با تموم دردا آرزو می کنم کاشکی دوباره فردا عشقم رو ببین کنار موجا. دریا 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 من با تموم دردا آرزو می کنم کاشکی دوباره فردا عشقم رو ببینم کنار موجا.
گرشا رضایی.
درود بر شما مردم دریا دل، شمایی که از نسل آفتاب هستید و از تبار روشنی. خیلی ممنونم که با همون هستید. ساعت هم 16:30. بریم بشنویم برنامه فرهنگ سرای گفتگو رو با موضوع پیوند زبان فارسی با هویت فرهنگی.
ایران
ایران ما، سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم.